وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله
ای دوست قبولم کن و جانم بستان، مستم کن و از هر دو جهانم بستان. با هر چه دلم قرار گیرد بی تو، آتش به من اندر زن و آنم بستان.
هر جا میرم نقش خیال توه، عطر نگات میپیچه تو خاطرم، تو لحظه لحظه های زندگی.
تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تأکید تاکید سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بر حل موضوع حقابه ایران از طریق گفتگو. تحولات افغانستان محور رایزنی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان. و وزیر امور خارجه ایران: ایران کنشگر و قدرت اصلی در تحولات منطقه است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بر حل موضوع حقابه ایران از راه گفتگو و مطابقت با معاهده سال 1351 تأکید کرد. بر اساس معاهده هیرمن که در سال 1972 میلادی 1351 هجری خورشیدی با امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هیرمن معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماه‌ها و فصول مختلف تفاوت می‌کند، اما این معاهده هنوز اجرا نشده است. اما با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، این دولت بر پایبندی به معاهده هیرمن در خصوص حقابه ایران تأکید کرده است. عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در گفتگوی ویژه با طلوع نیوز گفت مسئله آب نباید سیاسی شود و نیاز است از هر گونه سخنان تحریک‌آمیز خودداری شود. عبداللطیف منصور افزود: ما بر اساس توافقنامه سال 1972 متعهد هستیم و زمانی که خشک سالی باشد وظیفه داریم به معاهده مراجعه کنیم که تمامی موارد در آن ذکر شده است. سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان افزود: پیش از این نیز اعلام کرده بودیم که ما و ایران دو کشور اسلامی همسایه هستیم و با یک دیگر روابط دینی داریم. بسیاری از مهاجرین ما آنجا در ایران هستند، پس ما با احترام به تمامی این موارد نمی‌خواهیم که برای یک موضوع فنی اینقدر سیاسی کاری شود که تبلیغات منفی آن دو ملت را از هم دور کند. این گونه اظهارات نه به نفع ما و نه به نفع آنان است. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان برای همکاری حکومت طالبان با جامعه جهانی اعلام آمادگی کرد. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با رضا تنبایوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان درباره تعامل دو جانبه افغانستان با جامعه جهانی، وضعیت جاری منطقه و نقشه راه آینده افغانستان بحث و گفتگو کردند. به گفته حافظی احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، امیرخان متقی در این دیدار گفته است از اینکه امنیت و ثبات در افغانستان باوجود آمده، زمان آن رسیده که با جای بحث‌های تئوریک روی گام‌های عملی تمرکز شود تا مشکلات مردم کم گردد. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان بار دیگر آمادگی کابل را برای تعامل با جهان اعلام کرده و گفته است حکومت طالبان آماده ی هر نوع همکاری با نهادهای کمک رسان می باشد.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي غلی رضوا اوتنبایوا د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل چې په دې کتنه کې د دواړو لورو د افغانستان او نړیوال ټولنې ترمنځ تعامل او د افغانستان او سیمې پر روان وضعیت او د راتلونکو لپاره د شکلتیا پر لار نقشې خبرې وکړې. متقی صاحب په خپلو خبرو کې وویل چې په هیواد کې د امنیت او ثبات تر تګ وروسته اوس د دې وخت رسېدلی چې د تیوریکي بحثونو پر ځای پر عملي ګامونو غور وکړو چې ملت کړاو کم شي.
حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، همچنان میگوید خانم رضا تنبایوا نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان در این دیدار گفته که اولویت سازمان ملل رسیدگی به وضعیت بشری افغانستان است.
اغلی رضوا تنبایوا وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لمړیتوب بشری وضعیت ته رسیدنه او د کار ته کار کول دي چې افغانستان ته د بشری مرستو ترڅنګ پر مختایي مرستي هم راوړي. د بهرنیو چارو وزیر مولوی امیر خان متقی صاحب له نړیوال ټولنې د تعامل لپاره چمتووالی وښود او له مرستندوی ادارو سره د اسلامي امارت لخوا د هر ډول همکاری ژمنه وکړه.
خانم اوتون بایبا همچنان گفته که سازمان ملل متحد در کنار کار روی وضعیت بشری در افغانستان در تلاش برای کمک در بخش‌های انکشافی نیز هست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سرپرست وزارت معادن و انرژی حکومت طالبان با هدف تسریع در روند استخراج معادن شمال این کشور وارد ولایت بلخ شد. افغانستان با وجود معادن سرشار و گوناگون هنوز نتوانسته برای بهبود اوضاع اقتصادی از این موهبت الهی بهره مناسب ببرد. بر اساس بررسی‌های مختلفی که در مورد ذخایر افغانستان انجام شده، این کشور دارای معادن قابل توجه از جمله نفت، گاز، مس، زغال سنگ، آهن، طلا، اورانیوم و لیتیوم است. مرکز رسانه دفتر والی بلخ با تایید سفر روز پنجشنبه شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و انرژی حکومت طالبان و این ولایت، هدف از این سفر را بازدید از معادن بلخ و شنیدن مشکلات مسئولین و رسیدگی به آن دانست. در گزارش مرکز رسانه دفتر والی بلخ آمده است که شهاب الدین دلاور در دیدار با معاون والی و شماری از مقامات محلی این ولایت بر رفع مشکلات در مسیر استخراج معادن کشور تأکید کرده است. سرپرست وزارت معادن و انرژی طالبان دو روز پیش هم در سفر به ولایت فاریاب گفته بود که قرار است در آینده نزدیک عملیات استخراج از معادن زغال سنگ و طلای این ولایت به شرکت‌های خارجی سپرده شود. دلاور افزود که با آغاز کار استخراج این معادن فرصت‌های کاری برای صدها شهروند فراهم شده و وضعیت اقتصادی مردم بهبود خواهد یافت. معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت دشمنان مردم افغانستان بعد از پایان اشغال هم تلاش دارند تا کشور و مردم آن را متکی به خارج کنند. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی بشنوید.
دشمنان مردم افغانستان بعد از پایان اشغال هم تلاش دارند تا کشور و مردم را متکی به خارج نموده روی پای خود ایستادن نشوند. این مطلب را حافظ یا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان ابراز نموده، گفت پس از پایان اشغال نظامی متجاوزین اشغالگر تلاش کرده و همچنان تلاش دارند تا افغانستان را از کادرهای علمی، مسلکی، استعدادهای عالی، متحرک و تحصیلی به بهانه‌های مختلف از افغانستان بیرون کنند تا کشور از داشتن کادرهای علمی، تخصصی، مسلکی و استعدادهای قابل توجه تهی گردیده، مانند گذشته متکی به سایر کشورها بوده، به خود کفایی دست پیدا نکند.
دوی هدف داده چی پا افغانستان سخه مسلکی کدرونه، پا افغانستان سخه استعدادونه، افغانستان سخه تخنیکی کدرونه و تحصیلی کدرونه و باسی ترسو افغانستان خودکفایی طرف تولار نسیه و افغانستان که ده بشری، تعلیمی او تخنیکی زواک کمشت را منسیه و افغانستان دغسی وزید سرغ مخامخ که ترسو حکومت پر نور و نریوال متکی و سیج
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان با بیان این که افغانستان دارای ظرفیت‌های لازم بوده و دشمنان نمی‌توانند با آرمان شومشان دست پیدا بکنند، گفت امارت اسلامی تلاش می‌کند تا مشکلات را در کشور به حد اقل برساند. همچنان تکل زندگی افغان‌ها را در خارج از کشور ناگوار توصیف نموده، اضافه کرد یک تعداد از القهای مغرض آگاهانه و یا شمار ناگاهانه زندگی خود را در خارج از طریق کامرت تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی به تصویر کشیده، گویا زندگی خوبی دارند، در حالی که در حقب کامره زندگی آنها چیزی دیگر است که یکی از نمونه‌های آن جان باختن 18 تن از افغانها در کانتینر است که از بلغاریا جسدهایشان از سوی امارت اسلامی به کشور انتقال داده شد. تکل
افغانان یا جوان کشور دشمنانه و مخریزو کړیو په دغو افواهاتو او دروغجن وعدو باندې تیرېستل کیږي او هغوی دې ته تشویق کیږي چې د افغانستان د باندې په دغسې خطرناکو لارو تګ راتګ وکړي چې د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ کیږي.
وایي از تمام افغانها خواست که با سفرهای بیرونی دلخوش نکنند و اگر می روند راه های قانونی را دنبال نمایند تا عزت و آبرویشان پامال نشود. گفتنیست که اکنون نیز به هدف انتخاب کشور سوم جمعی کثیری از افغانها در کشورهای همسایه و تا ترکیه و روسیه انتظار می کشند تا به اروپا و آمریکا را پیدا کنند که این گونه سفرها را مقامات طالبان دشوار و آبرو ریزی می خواند و از افغانها می خواهد که از این گونه سفرها خودداری نمایند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارشی بود از ذبیح الله قریشی. مؤسسه تحکیم رفاه زنان و اطفال افغانستان و جنبش شنبه های ارغوانی گزارش حکومت طالبان برای کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد را دروغ آشکار خواندند. گروه طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان محدودیت‌های زیادی بر زنان این کشور وضع کرد که با واکنش‌های بسیاری چه در داخل و چه در سطح بین‌الملل مواجه شده است. مؤسسه تحکیم رفاه زنان و اطفال افغانستان و جنبش شنبه‌های ارغوانی به عنوان دو نهاد مدافع حقوق زنان روز پنجشنبه با انتشار اعلامیه‌ای تأکید کرده‌اند که حکومت طالبان سابقه محدودیت‌های شدید بر حقوق و آزادی‌های زنان را دارد و نمی‌تواند آفتاب را با دو انگشت پنهان کند. در اعلامیه این دو نهاد مدافع حقوق زنان آمده تحت حکومت کنونی طالبان در افغانستان زنان از کار در بسیاری از مشاغل منع شده‌اند و دسترسی دختران به تحصیل به شدت محدود شده است. با وجود فشارها و تحریم‌ها ضد حکومت افغانستان نرخ تورم در این کشور همچنان روند کاهشی دارد. بانک جهانی روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد که به دلیل ثبات پول افغانی، کاهش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت در ماه‌های اخیر، نرخ تورم در این کشور روند کاهشی داشته است. بانک جهانی دیروز در تازه‌ترین گزارش خود با بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان اعلام کرد نرخ تورم در ماه‌های اخیر به 18.3% کاهش یافته است. این نهاد کاهش قیمت جهانی مواد غذایی و سوخت در ماه‌های اخیر، بهبود تولید و ذخیره مواد غذایی و در دسترس بودن کالاهای مورد نیاز در بازارهای افغانستان را از دلایل سیر نزولی نرخ تورم در این کشور دانست. در گزارش بانک جهانی آمده است که از اپریل 2023 ارزش واحد پول افغانستان در مقابل سایر ارزها نیز افزایش یافته است. وزیر امور خارجه ایران گفت بدون تردید ایران کنشگر و قدرت اصلی در تحولات منطقه‌ای است و در سطح جهانی هم جمهوری اسلامی ایران از کنشگران اصلی به شمار می رود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگویی با تشریح مهمترین اقدامات و دستاوردهای وزارت امور خارجه ایران با بیان این که در نظم جدید جهانی هر جا که موضوع یا پدیده مورد بحث قرار می‌گیرد جمهوری اسلامی ایران غایب نیست افزود از جمله تحولات ظهور قدرت‌های جدید اقتصادی در آسیا است و ایران خود کشور مهمی در این قاره به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی ایران در ائتلاف‌های منطقه‌ای همچون شانگهای، بریکس، اتحادیه اوراسیا عضویت خود را پیگیری کرده است و عضویت ایران در شانگهای ماه آینده نهایی می‌شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین با بیان این که از سال گذشته تا کنون حجم تبادلات تجاری ایران و عمان بیش از دو برابر شده است، هدف اصلی مناسبات دو جانبه ایران و عمان را تأکید بر پیگیری هرچه بیشتر مناسبات دانست و افزود، همواره یکی از مسائل مورد توجه مقامات عمان مباحث مربوط به پرونده هسته‌ای است و سلطان جدید عمان هم درباره مسئله هسته‌ای ایران توصیه‌ها و حسن نیت‌هایی دارد. امیر عبداللهیان روابط ایران و مصر را یکی دیگر از محورهای سفر اخیر سلطان عمان به ایران اعلام و خاطر نشان کرد. ایران با این نگاه که بین تهران و قاهره هیچ مشکل دو جانبه‌ای وجود ندارد و موضع عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در تحولات سالهای اخیر منطقه به ویژه در مبارزه با داعش و پرونده سوریه منطقی و درست بود، از این موضوع استقبال کرد و اگر ابتکاری برای توسعه روابط تهران و قاهره وجود داشته باشد جمهوری اسلامی از آن ابتکار در راستای منافع دو طرف استقبال می‌کند. وزیر امور خارجه ایران در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اختلافات هفته های اخیر میان ایران و افغانستان، نگاه ایران در موضوع مرزها را نگاهی راهبردی دانست و با تاکید بر اینکه اجازه نمی دهیم دشمن از افغانستان سوء استفاده کند گفت مقامات هیئت حاکمه افغانستان و صراحت اعلام کردند که این درگیری ها با هیچ برنامه هدفمندی انجام نشده است. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. تأکید سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بر حل موضوع حقابه ایران از طریق گفتگو. تحولات افغانستان محور رایزنی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان. و وزیر امور خارجه ایران، ایران کنشگر و قدرت اصلی در تحولات منطقه است. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید. چهاردهم جوزا مصادف با 34مین سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران است. امام خمینی رحمت الله علیه یکی از بزرگترین انقلابهای قرن بیستم و بزرگترین انقلاب با ماهیت دینی در جهان را رهبری کرد. کارشناسان و جامعه شناسان ظلم ستیزی با تکیه بر آموزه‌های اسلامی را اصلی ترین ویژگی حرکت انقلابی حضرت امام توصیف می کنند. مبارزه با ظلم در حمایت از مظلومان جهان بدون توجه به اعتقادات دینی و گرایشات قومی نژادی، حرکت امام خمینی رحمت الله علیه را برای آزاداندیشان جهان و الگوی درخور توجه تبدیل کرده است. بسیاری از کارشناسان همین ویژگی حرکت امام خمینی را دلیل گسترش و نفوذ تفکرات ایشان در سراسر جهان توصیف کردند. گفتگویی داشتم با حجت الاسلام فصیحی غزنوی، پژوهشگر مسائل دینی و آگاه مسائل سیاسی.
34مین سالروز رحلت امام خمینی را خدمت شما و همه شنوندگان گرامی تسلیت عرض می کنم. همون گونه که اشاره فرمودید، امام خمینی واقعا یک انسان نمونه بود که ابعاد مختلف زندگی ایشان سراسر عجوبه هست. واقعا ایشان از لحاظ این که یک انسان عارف بود، خب عرفان و انسان عارف با سیاست و مسائل اجتماعی خیلی سر و کار ندارد، در حالی که امام نقش عمده در تحولات سیاسی اجتماعی دوران خود داشت. یکی از این تحولات عظیم و ماندنی و تاریخی انقلاب اسلامی ایران بود که یادگار آن امام بزرگوار هست. انقلاب اسلامی ایران برگرفته از افکار و اندیشه های ناب اسلامی است که امام خمینی به عنوان مرجع دینی و به عنوان یک دانشمند اسلامی بالاخره تاختار حکومت اسلامی را طرح‌ریزی کرد و قبل از اینکه انقلاب به پیروزی برسد، شما می دانید که امام خمینی حکومت اسلامی را در نجف اشرف برای شاگردانش تدریس کرده است و در رابطه با ساختار حکومت اسلامی اونجا صحبت کرده است که کتابش موجوده. بالاخره طرح و اندیشه امام خمینی بالاخره تحقق پیدا کرد و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. ابعاد گسترده انقلاب اسلامی جنبش های اسلامی را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داد. این دیگه باید یک واقعیتی است که هر منصفی اگر ملاحظه بکند و توجه بکند به این مسئله باید اعتراف بکند که جنبش های اسلامی قبل از انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی خب جنبش های در حد بسیار محدودی بودند، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تثبیت حکومت اسلامی در ایران جنبش های اسلامی رشد کرد که تحت تاثیر انقلاب اسلامی قرار گرفت. از این لحاظ می توان گفت که حکومت اسلامی و اندیشه های ناب امام خمینی در سطح جهان گسترش پیدا کرده است و امروزه جنبش های اسلامی با این شور و هیجانی که در این جنبش ها می بینیم در حقیقت تحت تاثیر اندیشه ها و افکار ناب امام خمینی قرار گرفته است و با توجه به این که اندیشه های ایشان برگرفته از منابع دینی و به تعبیر خود ایشان که حکومت ناب اسلامی بوده.
جناب آقای فسیحی، یکی از مسائل بسیار برجسته در اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که بسیار هم روش تاکید شد بحث قدس شریف و ملت مظلوم فلسطین و حمایت از این مسئله است. می‌خوایم که صحبت‌های شما رو در ارتباط و نظریات شما رو در ارتباط هم بشنویم.
خب امام خمینی واقعاً یک انسان استکبار ستیز بود. علیه استکبار جهانی به شدت سخنرانی می‌کرد و مبارزه می‌نمود. و از سوی دیگر حامی مستضعفان بود. یکی از مستضعفان عالم فلسطینی های مظلوم بود که اسرائیل غاصب و صهیونیسم بین المللی به آنها ظلم کردند و هنوز هم این ظلم و جنایت ادامه دارد. امام خمینی تا آخرین لحظات عمرش علیه صهیونیسم بین المللی و استکبار جهانی مبارزه نمود. ایشان کسی بود که برای اولین بار آمریکا را به عنوان شیطان بزرگ معرفی کرد. امام خمینی کسی است که گفت اسرائیل باید از بین برود. و این تعبیر امام خمینی بود است. لذا امام به شدت علیه ظلم و ستم مبارزه نمود و در حقیقت ظلم ستیزی امام خمینی همچنان ادامه دارد و خلف صالح ایشان این را و این مسیر را ادامه داده است. امروزه اگر شما میبینید که تنها صدای علیه صهیونیسم بین المللی بلند میشود از جمهوری اسلامی ایران است و علیه صهیونیسم بین المللی به استکبار جهانی مبارزه همچنان ادامه دارد و این برگرفته از اندیشه ناب امام خمینی بود است.
تحلیلی بوده از حجت الاسلام فصیحی غزنوی. یک مورد مثبت فلج اطفال در ولسوالی بهبود ولایت ننگرهار ثبت شد. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
یک مورد مثبت دیگر بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار ثبت گردید. با ثبت این مورد شمار واقعات مثبت بیماری فلج اطفال در سال روان میلادی در افغانستان به 4 مورد رسید. مورد تازه بیماری فلج اطفال در منطقه سراچه مربوطی ولسوالی بیسودی ولایت ننگرهار ثبت گردیده است. با آن هم که مسئولان در این مورد تا اکنون چیزی نگفته است، اما در گزارش مرکز ملی مبارزه با بیماری فلج اطفال که یک کپی آن به رادیوداری رسیده آمده است که کودکی مبتلا شده به بیماری فلج اطفال 4 سال عمر دارد و سمپل خون و دیگر مواد ضروری برای معاینه آزمایشگاهی آن در نیمه ماه می به کشور پاکستان فرستاده شده بود که روز پنجشنبه اول ماه جون نتیجه آزمایشات این کودک مثبت اعلام گردید. در این گزارش آمده است که این کودک 3 مرتبه واکسین بیماری فلج اطفال را نیز اخذ نموده است. بر اساس این گزارش ریشه این مورد تازه در ولسوالی بیسودی ولایت ننگرهار به منطقه خیبر جنسی در آن طرف خط دیورند ارتباط دارد. در این گزارش همچنان آمده است که این 4 مورد ثبت بیماری فلج اطفال در سال روان میلادی در افغانستان است که هر 4 مورد آن در ولایت ننگرهار ثبت گردیده است. با توجه به ثبت واقعات مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار و نگرانی هایی که بابت این بیماری در حال افزایش می باشد، قرار است کمپاین ویژه تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال در اوایل ماه جاری میلادی در حوزه شرق کشور راه اندازی گردد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شماری از زنان دست فروش در شهر طالقان از حکومت خواستار رسیدگی و مشکلاتشان هستند. سمیع خاوری گزارش می‌دهد.
زنان دست فروش در تالقخان از بیشتر شدن مشکلات اقتصادی و آینده مبهمشان ابراز نگرانی می کنند. شماری از زنان که در شهر تالقخان دست فروشی می کنند می گویند سرپرست خانواده ندارند و ناگزیر خودشان با استفاده از فروش نان خشک چرخ زندگیشان را در دوران نگه دارند. این زنان دست فروش می گویند مکان مناسب برای شغلشان ندارند و هر از گاه از سوی برخی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. نوریه یکی از دست فروشان می گوید در انتظار کمک می باشد و از حکومت می خواهد که به مشکلشان رسیدگی نماید.
خواست دولت که چی نداریم، خداوند اول خدا دیم نمرو بیایی کمک نبایی ما در بدر خواب بسریم هیچ دیگ نداریم. برای بازار جا فروشی میکنیم، آیو چیش مون میری در گریه میکنیم، نولا میکنیم به خداوند که خداوند دایی غیب بایی ما یک چیزی برسونه.
این زنان اغلب از مسیرهای طولانی به شهر تالقان می آیند تا با استفاده از فروش نان خشک پول اندک به دست بیاورند و مخارج زندگیشان را تدارک بینگرند. زنانی که به گفته خودشان کسی برای آنان توجه نمی کند.
نماز های شوریم بچه ایم. هیوه او بدداریم. همه همه جا پگه بردار سیری پیه کلومیتر سیری پیه یا میکنم چون.
ظاهراً دیده می شود که اکثر این خانم ها سرپرست خانواده ندارند و اگر دارند یا معیوب هستند یا افتاده از کار.
شوهر معیب است. بعض روز سودا می کنم، بعض روز سودا نمی کنم. نان ما قاق می مانه. بعض روز یک رفع پیدا نمی تانم. من همه یک کار می کنم که یک روز می مانه، یک روز نمی مانه. یا روزم به هزار تیر میشه. انا خدا کنه که خانم رو چی دیگه نام پرش هیچ پایده نداره، هیچ کسم نیست در چی کار کنم نیست. یک روز میره و یک روز نمیره، یک روز سودا میشه یک روز نمیشه. یک اون روز رو سودا کنه کمتر کچال پیاز میبرم خلاص است. اینه دیگه پایده ندارم چی کار کنم. من شوارم که من ماهی بسته کار کده نمیتونه کنه که قول شش نفر نانخور دارم دانم. یک روز کار میکنم یک روز نمیکنم. انا نانا رو سودا هم نیست. انا امروز بازار یگان روز سودا کنم، یگان روز نمیکنم، چی چاره کنم خود.
تنها زنان بزرگسال نیستند که در شهر تالقان دست فروشی میکنند، بلکه دختران جوان نیز هستند که از مجبوریت به شهر آمده اند و برای پیدا کردن مصارف خانواده دست فروشی میکنند.
همین هستم، گدار کلان ندارم، در خانه خوراکای یتیم دارم، مجبور هستم که زیر چادری برم قلم فروشی کنم که برای زیاد نان بیارم. مجبور نباشم زیر چادری روز تا بگردم در بازار، چی جبر که یک دختر جوان برای در شهر کار کنه. از مجبوری و از غریبی از فقر ما را بین امروز رسانده، چی کنیم دیگه؟ ما از دولت خانه همیستیم که دست غریبا را بگیره.
اما چرا این همه مشکلات را پایانی نیست و دلیل بیشتر شدن این شمار خانم ها در شهر چیست؟ پرسشی که مریم سادات از فعالین حقوق زن در تخار روی آن پاسخ میگذارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم سادات هستم، فعال حقوق زن. زن ها در کل تمام زن ها، قسمی که خداوند قرآن و پیامبرش گفته و خیلی به زنا حق و حقوق زیاده داده که حق کار است، حق تحصیل است، خیلی البته حق ها و حقوق های دیگه است که متاسفانه البته با آمدن امارات اسلامی در افغانستان این حق نه تنها از بعضی زنای افغانستان گرفته شده که بله که در کل زنا از این حقشان محروم هستند و زیادترشان نانوور خانه بودن، فعلا مجبور هستند در هوای گرم یا مصروف باشند، مصروف دست فروشی، بعضیشان قلم فروشی میکنن، بعضیشان کهنه فروشی میکنن و بعضیشان نان میفروشن و حتی بعضی زنا توان امور هم ندارن که نان فروشی بکنن و ما که میبینم تا نصفه های شب یا در نانوایی های کوچه ها نشسته هستند تا کسی پیدا شود برای از یا قسط نان بده که یا بتانند که از اوقای خانوادهشان تامین بکنند. دیگه من واقعا از این نگاه و از این بابت خیلی متاسف هستم، چون من هم یک زن هستم. این شرایط به همگی فعلا آمده و من امیدوار هستم که به این زنهای دست فروش توجه جدی صورت بگیرند.
در همین حال مسئولان در ریاست کار و امور اجتماعی تخار میگویند برای برداشتن مشکلات اقتصادی زنان دست فروش برنامه دارند و با استفاده از مؤسسات امدادگر بعد از شناسایی دقیق و برایشان مورد حمایت قرار داده و برایشان کمک توزیع میکنند، موردی که به باور باشندگان تخار در قسمت عمل شدن آن اما و اگری وجود دارد. هرچند حکومت کنونی افغانستان پی هم برای برداشتن مشکلات مردم سخن گفته، اما دیده می شود که بیشتر شدن مشکلات اقتصادی آمار زنان دست فروش را در شهر طالقان چند برابر ساخته است. اکنون دیده شود که حکومت محلی برای برداشتن این نگرانی چه طرحی را به کار می گیرد. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد. نوبت رسید به پخش برنامه زبان نیاکان تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهان هم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میان هم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی هم آسمان هم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
چگونگی برخورد با زبان انگلیسی. دوستان گرامی سلام، شنونده های برنامه زبان نیاکان، بحث ما با ورود بیرویه واژگان انگلیسی به فارسی رسیده است، به خصوص در افغانستان که چنان که در برنامه های قبل گفتیم در 2 مقطع تاریخی بسیار با زبان انگلیسی سر و کار یافت و کلمات بسیاری به صورت افراطی و بیرویه از انگلیسی در فارسی افغانستان رواج یافت. حالا بحث این است که چه باید کرد؟ باید تسلیم این وضعیت شد یا چاره اندیشید؟ ما در برنامه‌های پیش گفتیم که داد و ستد بین زبان‌ها طبیعی است. در بعضی مواقع باید آن را پذیرفت. وقتی ماده‌ای مثل سمنت برای ساختمان‌سازی وارد شد، این محصول پیش از این وجود نداشت. ساختمان‌ها با وسیله کاهگل، چونه و گچ و امثال اینها ساخته می‌شد. پس طبیعی بود که این اسم نیز وارد زبان فارسی شود. یا وقتی رابر یا پلاستیک یا آلومینیوم در صنعت استفاده شد، باز اینها پیش از این سابقه نداشت. ما آهن و مس، روی و برنج داشتیم ولی آلومینیوم نداشتیم. پس اسم این مواد طبیعی است که به کار رود و دلیلی هم ندارد که بخواهیم با کاربرد این واژگان مقابله کنیم. اما در کنار اینها یک گروه زیادی از کلمات هم وارد زبان فارسی شدند که نام یک ماده یا محصول زراعتی نیستند. مثلا ما کلمه لاود اسپیکر را داریم که در انگلیسی به معنی تقویت کننده صداست و در افغانستان به صورت لاسپیکر به کار می رود. این کلمه در ایران به فارسی برگردانده شده و با آن بلندگو می گویند. در این موارد گاهی می شود معادل گزینی کرد، کاری که در فارسی ایران بسیار انجام شده است. حالا ممکن است بگوییم که کلمات بسیاری هستند که حتی در ایران هم برایشان معادل سازی نشده یا معادل فارسی آن جا نیفتاده است، مثل رادیو و تلویزیون و لوکوموتیو. بله، گاهی هم این فارسی سازی موفق نیست ولی معمولاً موفق است. و بالاخره دسته دیگر کلماتی هستند که یک مفهوم را بیان می کنند و یک ماده یا محصول صنعتی و زراعتی نیستند، مثل سایز به معنی اندازه، یا منیجمنت به معنی مدیریت، یا بیزنس به معنی تجارت و بازرگانی. کاربرد شکل انگلیسی بسیاری از این کلمات دیگر چندان توجیهی ندارد. ما در برنامه‌های بعد باز مفصل به این خواهیم پرداخت که چگونه می شود برای این کلمات معادل سازی کرد. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
رسیدیم به نوبت پخش برنامه معرفت دینی. تقدیم شما می گردد.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید
معرفت دینی.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه دیگر از مجموعه معرفت دینی در خدمتتان هستیم و بحث معاد را دنبال می کنیم. یکی از دلایل معاد حکمت خداوند هست. جهان و انسان آفریده خدا هستند و خداوند با حکمت بی انتهایش جهان را به گونه ای آفریده که راه های رسیدن به کمال برای انسان هموار شود. اگر زندگانی انسان منحصر به همین دنیا باشد، در آن صورت این سوال مطرح می شود که چرا خداوند می آفریند و از بین می برد؟ به عنوان مثال، اگر نقاش چیره دستی با صرف وقت بسیار یک اثر هنری فاخر پدید آورد، سپس آن را محو و نابود سازد، آیا می توان گفت چنین کسی از سلامت عقل برخوردار است؟ مسلماً هیچ انسان خردمندی این گونه کار بی حاصل را انجام نمی دهد. حقیقت این است که آفرینش انسان کاری لغو و بیهوده نیست، بلکه هدف خلقت رسیدن انسان به کمالاتی است که شایسته منزلت و جایگاه اوست. از طرفی جهان طبیعت و حیات دنیوی انسان نمیتواند به تنهایی او را به کمالاتی که مطابق با شأن اوست برساند، چرا که این جهان موقتی و زود گذر است، در حالی که انسان به شدت به بقا و زندگی ابدی متمایل است و البته قابلیت و استعداد زندگی ابدی را نیز دارد. پس به اقتضای حکمت الهی هدف آفرینش انسان باید تحقق یابد و او به کمالات شایستش نائل شود. بدون شک تحقق کامل این هدف در این دنیا امکان پذیر نیست. پس لازم است حیات انسان پس از مرگ ادامه یابد تا او به کمال مطلوب خود برسد. قرآن کریم در سوره مؤمنون آیه 115 به این موضوع اشاره دارد و می فرماید:
افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون.
پس آیا پنداشتید که ما شما را بیهوده آفریده ایم و شما به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟ از محتوای این آیه می توان فهمید که اگر پس از مرگ رجوع و بازگشتی به سوی خدا نباشد و هستی انسان با مرگ پایان یابد، آفرینش او عبث و بیهوده است. در منطق قرآن با فرض عدم وجود رستاخیز، نه فقط آفرینش انسان بلکه خلقت کل جهان طبیعت کاری لغو و باطل خواهد بود، چنانکه در آیه 85 سوره هجر می‌فرماید:
و ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ
و ما آسمان ها و زمین و آنچرا میان آن دوست جز به حق نیافریدیم و قطعا قیامت آمده نیست. دوستان، نظام حاکم بر آسمان ها و زمین حساب شده است و هدف آفرینش آنها حق است. به همین دلیل این نظام شگرف و آفرینش دقیق و منظم دلیل روشنی بر وجود آفریدگار دانا و توان است. آیا پس از ذکر این نکته که آفرینش زمین و آسمان و آنچه میان آن دوست به حق است، بیدرنگ به حتمی بودن رستاخیز اشاره می کند؟ حق بودن آفرینش آسمان و زمین خود دلیلی است بر اینکه رستاخیزی در پیش خواهیم داشت، وگرنه آفرینش بیهوده بود. گویی هدفمند بودن آفرینش در گرو این است که در پی آن رستاخیز و آخرتی در کار باشد. به تعبیری اگر قیامت نباشد، اصل آفرینش انسان و جهان لغو و بیهوده خواهد بود. این آخرت است که به دنیا معنا و جهت می‌دهد، چرا که اصولاً در هر حرکتی این مقصد است که به آن معنا و جهت می بخشد. پس با توجه به حکمت بی پایان خداوند، لازم است جهانی دیگر در برای این دنیای مادی وجود داشته باشد تا هدف آفرینش تحقق یابد. عزیزان، در این لحظه صحبت های حجت الاسلام و المسلمین قرائتی را در این مورد با هم میشنویم.
ما آسمان‌ها و زمین و آنچه بین آسمان‌ها و زمین است نیافریدیم مگر بر اساس حق. تو هستی هر چی آفریده شده حقه. ممکنه ما در طبیعت مثلا یه چیز رو نفهمیم، خب ما نمیفهمیم، ولی آفریدگار ببینید در یک نقشه، اگر شما وارد یک ساختمان با عظمتی شدید، همه محاسبات شو دیدید قشنگه، مقدار ستون، نمره آهن با وزن ساختمان، پنجره‌ها، ورودی‌ها، همه نقشش درسته. بعد حالا یه جای یه تاخچه هم میبینیم، یه تاخچه چیه؟ ممکنه بگی خب معمار و مهندس نفهمیده. او کسی که وقتی انسان نمونه های زیادی رو دید، بعد حالا اگر یه چیزی هم ندید باید هم کنه که لابد من نفهمیدم. ببینید شما در ساختمان چشم نگاه کن، ظریف‌ترین عضو ما چشمه، چون ظریفه خدا گذاشته تو کوچه بون، بس مثل بینی نیست، توه که اگر چیز شد آسیب نه. 5 تا محافظ براش خدا گذاشته، یه محافظ تو چشم گذاشته، عشق شور، چون چشم ما از پیه، پی باید با آب نمک قاطی بشه. تازه عشق ما از 10 ماده ترکیب شده. لب در موجه گذاشته، خود چشم پوشش گذاشته، غلاف گذاشته، پلک. این پلک، این موجه، اینم گودی. پشمونم یه ابرو گذاشته، ابرو مشکی، که نور خورشید که میاد این ابروی مشکی جلو فشار نور رو بگیره، نور چشم رو زیاد میکنه. خطوط پیشونی منو نگاه کنید، وقتی آدم عرق میکنه عرقاش ازی برمیاد، یعنی هیچ کس وقتی عرق میکنه عرقش از بر نمیاد تو چشمش، یعنی جدول بندی ها پوست پیشونی جوری طراحی شده که عرقا رو هدایت کنه به شرق و غرب نه به جنوب. وقتی نگاه میکنیم این چشم با این همه ظرافت، با این همه لطافت، با 5 رقم محافظ 100 سال فیلم برداری میکنه بدون که فیلمش عوض کنیم. هم عکس ساده برمی داره، هم عکس رنگی برمی داره، هم از دور برمی داره، هم از نزدیک برمی داره، بایگانی میکنه، تطبیق میکنه، گیج میشه. حالا اگر یه جایی هم یه خالی دیدیم که مثلا خالی چیه اینجا؟ نه، قرآن میگه هرچی هست حقه.
کریم در آیات 38 تا 40 سوره دخان به این اشاره دارد که جهان بازیچه آفریده نشده بلکه به حق آفریده شده است. خداوند در این آیات می‌فرماید:
و ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون. این یوم الفصل میقاتهم اجمعین.
ما آسمان ها و زمین و آنچرا که میان آن دوست و بازی نیافریدیم، ما آنها را جز به حق نیافریدیم، اما بیشتر آنان نمی دانند. قطعا روز جدایی حق از باطل و عدگاه همه آنهاست. از آیات قرآن چنین استنباط می شود که خداوند می فرماید ما در آفرینش نه اهل بازی و لعب هستیم و نه کاری را بی هدف و بیهوده انجام می دهیم و نه هدفهای سطحی و سرگرمی در کار است، بلکه آفرینش بر حق است و حق بودن این دستگاه ایجاب می کند که هدفی معقول داشته باشد و آن بدون وجود جهان دیگر ممکن نیست. کسانی که از زاویه دیگری به عالم هستی می نگرند و رستاخیز و حیات پس از مرگ را باور ندارند، سرانجام کارشان به پوچ گرایی می رسد. آنها زندگی بشر را محدود به همین حیات دنیوی می دانند و مقصدی نهایی برای جهان قائل نیستند. مادیگرایان بر این باورند که کاروان بشریت سرگردان و حیران در این جهان رها شده و بدون هدف براه خود ادامه می دهد. گاه بعضی از این افراد نیز به دلیل ضعف روحی و احساس پوچی در زندگی دست به خودکشی می‌زنند، چرا که از این زندگی تکراری و بی هدف خسته و دلزده شدند. خداوند در آیه 27 سوره صاد می فرماید
و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلك ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار.
ما آسمان و زمین و آنچه را در میان آن دوست بیهوده و به باطل نیافریدیم، این گمان کسانی است که کفر ورزیدند، پس وای بر کافران از آتش دوزخ. این آیه به دیدگاه پیروان مکاتب الهادی اشاره می کند که جهان را پوچ و بیهوده می انگارند، در حالی که در نگرش توحیدی جهان دارای اهدافی ارزشمند و امیدآفرین است و ممکن نیست خداوند حکیم این عالم بزرگ را بیهوده و بی هدف آفریده باشد، بلکه این جهان دالان و گذرگاهی برای رفتن به جهانی عظیم تر و ابدی است.
تماشا کن این لحظه هایی رو که دارن خیس میشن چشم رو برود، نشستم بگیرم با این گریه ها جواب سوالام و از این سکوت. ببین رو بروی تو زانم زدم، نمیخوام با این قصه ها سر کنم، نشستم همینجا ببینم تو رو، ببینم تو رو، بلکه باور کنم با این که کنارم نمیبینمت، با این که نمیخوای چیزی بگی، کنار تو آرامشی با منه که مشکوک میشم به وابستگی.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز معرفت دینی رسیدیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
خب عزیزان، به پایان نشرات امروز رسیدیم. امیدوارم